روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 18 اکتبر است و ما با همکارانم در تاجیکستان و پراگ شما را با نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی شناس میکنیم. توجه کنید به عنوان گزارش برنامه. تاجیکستان ترکشی پرقربانی در یک بیمارخانه غزه را محکوم و جانب های درگیر را به آتش بس و مکالمه دعوت کرد. دامولوی از حصار که در مراسم جنازه دختر خیشاوندان مرحوم را تحقیر کرده است برای صحبت با مقامات دعوت شد. متخصصان تاجیک میگویند تغییر اقلیم افزایش گرد و غبار و خاک باریش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راه های نفس شده است.
پولفا مرا غم میتید. دو سال شد که پیش دکتر تاوبت میگیرم.
مقامات تاجیکستان ترکیش در یک شفاخانه غزه را محکوم کردند که بر اثر آن تقریبا 500 نفر کشته شده است. وزارت کارهای خارجه امروز با نشر اظهارات ترکیش در بیمارخانه ال اهلی فلسطین را که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی آدمان از جمله کودکان و زنان گردید شدیداً محکوم کرده است. حکومت در اظهارات با آتش‌بسی فوری و آغاز مکالمه برای به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. جزئیات بیشتر درباره فلاکت در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
مقامات فلسطینی میگویند صدها نفر در نتیجه ترکش در شفاخانه غزه جان دادند. به قول آنها ضربه هوایی نیروهای اسرائیل سبب ترکش شد، ولی اسرائیلی‌ها میگویند مشکی از کار افتاده گروه فلسطینی جهاد اسلامی سبب این فلاکت شده است. هر دو طرف به ادعای خود پافشاری دارند. ترکش در شفاخانه الاهلی یکی از فلاکت‌های خونین در جنگ اسرائیل و تندروان اسلامی در غزه است. در این جنگ که بیش از یک هفته از ادامه دارد، به گفته مقامات فلسطینی 3000 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند و بیش از 1 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را ترک کردند. در ویدیوهایی که خبرگزاری رویترز به دست آورده است، طبیبان مجروحان را به دیگر شفاخانه های شهر می برند. نوار غزه را گروه حماس اداره می کند که جنگجویان آن اولی هفته با حمله به اسرائیل 1300 نفر کشتند و ده ها نفر دیگر را گروگان گرفتند. حمله های هوایی انتقام جویانی اسرائیل به غزه بعضی از ناحیه ها را به تمام نابود کرد و سبب بحران بشری شد.
و در یک مصاحبه رادیویی با کنت روس، رئیس سابق دیدبان حقوق بشر، همکاران ما از بخش بالکانی رادیوی آزادی اول از او درباره عامل احتمالی ترکش در شفاخانه غزه پرسیدند.
خوب، باوری اول این بود که حمله های هوایی اسرائیل است. حالا جانب اسرائیل این را رد کرد و میگوید که یک موشک فلسطینی بود. من فکر میکنم تا حال دقیق نمیدانم که مسئول حادثه کی است. اگر این موشک فلسطینی باشد معلوم است که خطا کردند. اگر این حمله هوایی اسرائیل باشد قطعا امید دارم که آنها بیمارخانه را نشان نگرفتند. فکر میکنم که در این مرحله تنها چیزی که ما گفته میتوانیم این است که آدمان به طور فاجعه آمیز کشته شدند.
And we need to investigate who is responsible.
سوال دیگر از کنت روس این بود که آیا در جنگ خاورمیانه اسرائیل و حماس دست به قانون شکنی از جمله جنایت های جنگی زدند؟
Well, clearly both sides are committing war crimes.
خب واضح است که هر دو طرف مرتکب جنایت های جنگی می شوند. می دانید که حماس با کشتار صدها غیر نظامی اسرائیلی، اسیر گرفتن ربودت نزدیک به 200 اسرائیلی و جنایت های وحشتناک دست زد. از این رو اینها جنایت های آشکار جنگی هستند. به غیر از این حمله های پیوسته موشکی حماس به محل های اهالی نشین اسرائیل هم جنایت های جنگی می باشند. حکومت اسرائیل نیز با حمله های یکسره به محل های فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. اسرائیل ظاهرا حماس را در محل ها به هدف می گیرد، ولی حمله هایش وسیع تر از آن است. این کشور اینچنین به بناهای کلان حمله کرده است که در بعضی از آنها ظاهرا طرفداران حماس بودند، ولی در نتیجه صدها آیله منزل های خود را از دست دادند. اسرائیل همچنین با محاصره دسترسی به غذا، آب، سوزشواری و نیروی برق را قطع کرده است که این یک نوع جزای دستجمعی علیه تمام اهالی غزه است و برخلاف عهده‌داری اسرائیل در رسانیدن کمک بشردوستانه به اهالی محتاج می باشد. همین طور در هر دو جانب جنایت های جنگی وجود دارند.
کنت روس، رئیس سابق دیدبان حقوق بشر، با سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. و خشونت ها در خاورمیانه را که اینک 11 روز است دوام دارند، سفیر دولت فلسطین در تاجیکستان محکوم کرد. همکاری ما برات یوسفی در این نشست خبری حضور داشت و این گزارش را آماده کرد.
لوای ایسا، سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان، در نشست خبری خود در دوشنبه حمله های روزهای اخیری ارتش اسرائیل به نوار غزه و کرانه غربی قتل و کشتار مردم آسایشته فلسطینی را محکوم کرد. نماینده ماموریت خودگردان فلسطین در تاجیکستان وضع فلسطینی ها را اسفبار نامید.
اسقط دولت الاحتلال الاسرائیلی 6000 قنبله.
دولت اشغالگر اسرائیل همگی در طول 5 روز به سر فلسطینی ها در غزه 6000 بمب با وزن عمومی بیش از 4000 تن پرتافته است که برابر به 4 بمب اتمی است. در نتیجه نبود مواد طبی و سوزشواری، بیمارستان ها به قبرستان تبدیل یافتند. فلسطینی ها در غزه و دفن نزدیکان خود در قبرهای دست جمعانه شروع کردند.
يدفنون في الذات اكبادهم واحبابهم في مقابر جماعيه.
این در حالی است که اسرائیل عملکردهای خود را پاسخ به حمله های گروه حماس مینامد و میگوید بر اثر آنها زیاده از 1400 کس کشته و 3500 نفر مجروح شدند. اسرائیل در صدد عملیات زمینی در غزه است که حماس از آنجا قلمروش را مشکبارون کرد. این در حالی است که سران بسیاری از کشورهای جهان خشونت های اخیر را در فلسطین محکوم و از قربان شدن آدمان بیگناه در این حمله ها اظهار تاسف کردند. درگیری ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر با حمله غافلگیرانه گروه حماس به محل های اهالی نشین اسرائیل شروع شد. اسرائیل در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند که هزاران نفر کشته و زخمی شده، قسمی از این شهر را به خرابازار تبدیل کرده است.
تاجیکستان یک دامولوی را به گفتگو خواستند که به قول شاهدان عینی خویشاوندان یک دختر فوتیده را در مراسم دفن به نماز خوانده تحقیر کرده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته دین در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت عبدالقهار میرزایف ساکن دهه دوربت ناحیه حصار معروف با نام قاری قهار عینی حال به سوالهای نمایندگان مقامات وکالتدار پاسخ میگوید. پیش از این عبدالقادر طلبکف خبرنگاری تاجیک نوشته یک نفری را نشر کرد که گویا دیروز در مراسم دفن یک دختر 25 ساله از دهه توردی بابای حصار شرکت داشته است و او گفته است که دامولو عبدالقهار پدری دختر را سرزنش کرده و گفته است این آیله به نماز است و به نماز حاجت خانه است. یکی از ساکنان دهه توردی بابا برگزاری مراسم دفن را تصدیق کرد. واکنش عبدالقهار میرزایف تا کنون با این گفته ها معلوم نیست. هوای گرم و خاک بارش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راههای نفس شده است. کارشناسان آن را نتیجه تغییر اقلیم می دانند که وضع را در تمام آسیای مرکزی برای زندگی مشکل تر کرده است. خبرنگاران فرانس پرس در باره هوای غبارآلود دوشنبه با چند نفر هم صحبت شدند و خلاصه این گزارش را که مرسیتا تقدیم می کند.
خاک بارش دوشنبه در احاطه گرد و غبار. ساکنان پایتخت تاجیکستان سالهای اخیر هرچی بیشتر شاهد چنین منظره می شوند.
وقتای اخیر خاک بارش زود زود رخ می دهد و نفرم است. نفس کشی را مشکل می گرداند. پوشیدن نقاب هم مناسب نیست زیرا به نفس کشی خلل می رساند. درد سرم پیدا شد. این طور زندگی کردن دشوار و ناراحت کننده شده است.
حادثه های به این مانند به گفته کارشناسان عاقبت تغییر اقلیم است، نه تنها در تاجیکستان بلکه سراسر آسیای مرکزی. ساکنان میگویند که جبر این تغییرات را بیشتر آنها میکشند.
هرچند غبار نمیتونم سولفا مرا غم میتید. دو سال شد که پیش دکتر توبت میگیرم و من دو روخت مینیستم توبت مینیستم من خود را بهتر خوبتر حس میکنم.
فیصل صخره‌ای در یکی از شفاخانه‌های شهری دوشنبه کار می‌کند. سری هر چند وقت به نزد او بیماران می‌آیند که از چنگ و غبار زیاد به تنگ آمدند.
چنگ غبار در ارگانیسم تاثیر منفی دارد و این وابسته است به اندازه چنگ غبار. اگر اندازه چنگ غبار کلانتر باشد و سبب بیماری های راه های بالایی نفس میگردد و اگر چنگ غبار اندازش میده باشد و میتواند که سبب بیماری های راه های پایانی نفس و بیماری های دل و بیماری تمام ارگانیسم گردد.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس پاکیزگی هوا در سال 2022 در قطار 10 کشور از همه آلوده ترین جهان جای گرفته است. زیبونیسا مومینزاده از مرکز اکولوژی آسیای مرکزی میگوید اگر در دهه 90 در تاجیکستان سال 2-3 بار طوفان گرد و غبار مشاهده میشد، حالا تا به 35 مورد رسیده است.
باد بیشتر شده است، بارش برف و بارون کمتر. همچنین عامل های انسانی به خاک بارش سبب می گردند. یعنی بریدن جنگل ها، آبیاری نادرست و در تمام سال چرانیدن چوروا در صحرا.
شهر دوشنبه به گونه دگدان است که از سه طرف در احاطه کوهسار مانده است، ولی خاک بارش آنها را از نظرها پنهان می کند. بناهای بلند و نو بنیاد را هم.
در دوشنبه برای جوانان تاجیک امکان فراهم کردند که با شرط و شرایط تحصیل در چند کالج و دانشگاه آمریکا آشنا شوند. نگاره فضل الدین گزارش می دهد.
نمایندگان از شش کالج و دانشگاه آمریکایی برای اولین بار از تاجیکستان بازدید کردند و امکانات تحصیل در آمریکا را ارائه کردند. فناوری های نوین، اقتصاد، مارکتینگ منیجمنت و ده ها فن های دیگر از اختصاص های اساسی این مکتب های عالی امریکایی بود. آرزوی تحصیل در امریکا ابوبکر و ده ها همسالانی او را به اینجا آورده است. ابوبکر در گذشته تلاش تحصیل در امریکا را کرده بود است، ولی موفق نشده است. حالا می خواهد به امکانیت های تحصیل در امریکا بیشتر شناس شود و بخت خود را دیگر بار سنجد.
تحصیل در امریکا بهترین در جهان اعتراف می شود. می خواستم برنامه ساز شوم. دانشگاه امریکا همچنین امکانی تجربه آموزی در شرکت های بانفوذ جهان را پیشنهاد می کند. مثلا در مایکروسافت، گوگل، آمازون. از همین لحاظ امکانی تحصیل در امریکا مرا بسیار هوسمند می کند.
داوطلبان دیگری تاجیک عمدتاً به دنبال فرصت‌های تحصیل رایگان در این نمایشگاه بودند.
ما کوشش می‌نماییم که گرانت‌های آمریکایی را به دست آوریم، چون که به پول در اونجا، یعنی که تحصیل خود را ادامه دهیم.
مسئولین کالج و دانشگاه‌های آمریکایی اعتراف می‌کنند که تحصیل در این کشور رایگان نیست و حق تحصیل هم می‌تواند گران باشد. بیکی آدامز که در این نمایشگاه سنو کالج را معرفی می‌کند می‌گوید تقریبا 90% مکتب‌های عالی کشورش برنامه‌های رایگان تحصیل ندارد، ولی دانشجویان خارجی تا 50% حق تحصیل را امکان دارند از حساب خود یا دونر پرداخت کنند و باقی مانده مبلغ را دانشگاه می‌پردازد. کالج ما نیز برنامه های پوره رایگان تحصیل را ندارد. ما فقط می توانیم 50% تحصیل را بردوش بگیریم و در مجموع این 50% 15,000 دلار را تشکیل می دهد. برتری کالج ما در چی است؟ ما زبان اصیل انگلیسی را می آموزیم. محیط بهترین و نیروی خوب درسی را داریم. در کالج ما تاجیکان نیستند و امید داریم که بعد از این سفر داوطلبان تاجیک هم صف دانشجویان خارجی ما را زیاد کنند. نمایشگاهی مکتب‌های عالی آمریکا در تاجیکستان سال سوم است که برگزار می‌شود. دو سال اخیر این معرکه به طرز مجازی پیشکش داوطلبان می‌شد. بر اساس آمار وزارت معارف تاجیکستان در دانشگاه‌های آمریکا بیش از 300 دانشجو تحصیل می‌کنند.
و بینندگان عزیز، در همین جا برنامه به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
هوا بی نبودن جمعه شد با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 13,198 کیلومتر دیگری مرز موافقه کردند. دیوان وزیران قرقیزستان در این باره روز 18 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز چیزی نگفته است. معلوم نیست گپ درباره کدام بخش سرحد میرود. نشست گروه های کاری مکاننگاری دو کشور از 12 تا 18 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. جانب ها امضا کردن اما جزئیاتش دسترس نیست. ملاقات آینده گروه های کاری در قلمرو قرقیزستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارند و تا این دم زیاده از 600 کیلومتر آن معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. پرزیدنت آمریکا گفت ترکش در بیمارستان نوار غزه که باعث به مرگ صدها کس شد ظاهرا کار دست اسرائیل نیست. جو بایدن روز 18 اکتبر در ملاقات با وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بر اساس آنچه من دیدم به نظر می رسد این کار را گروه دیگر انجام داده است نه شما. ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه روز 17 اکتبر روی داد. وزارت تندرستی غزه که زیر رهبری حماس است اسرائیل را مسئول دانست. ارتش اسرائیل گفت در این حادثه دست ندارد بلکه موشک خطا خورده جهادی اسلامی فلسطین سبب ترکش در بیمارستان شده است. این سازمان نیز مسئولیت را نپذیرفت. با این حال از جانب کی سرزدن ضربه به بیمارستان غزه که صدها کشته بر جای گذاشت نامعلوم و بحثی میماند. پرزیدنت امامعلی رحمان با محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران در دوشنبه واخورده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت جانب ها روابط دوشنبه و تهران را در بخش تامین امنیت بررسی کردند. در خبرنامه رسمی بدون آوردن جزئیات بیشتر آمده است دو طرف به ضرورت همکاری در سمت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و گردش مواد مخدر تاکید نمودند. محمد رضا آشتیانی 17 اکتبر وارد دوشنبه شد و با چندی از مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های دولتی ایران وزیران دفاع درباره گسترش دادن همکاری‌های دوشنبه و تهران در بخش نظامی صحبت کردند. درباره نتیجه این واخوری و امضای کدام سند خبر دادن نشده است. سفر وزیر دفاع ایران در حال جریان می‌گیرد که روابط نهادهای نظامی دو کشور در سال‌های اخیر رو به گسترش دارد. سال گذشته سازش دو طرف در تأسیس کارخانه مشترک تولید پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین نو ابابیل دو رسانه‌ای شد، ولی تا کجا این طرح عملی گشت نامعلوم ماند. روابط دو کشور بعد سال 2015 سرد و تیره بود و تنها سالهای اخیر رو به بهبود است. تاجیکستان ایران را در حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند قتل سیاسی متهم می‌کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ترکش را در بیمارستان الاهلی در غزه محکوم کرده، طرفهای درگیر را به آتش بسی فوری و آغاز مکالمه خواند. روز 17 اکتبر در نتیجه ضربه به این بیمارستان نوار غزه منطقه زیر اطاعت گروه حماس صدها کس کشته و زخمی شدند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از 18 اکتبر آمده است انشاءات غیر نظامی مخصوصا بیمارخانه ها به هیچ وجه نباید مورد حمله قرار گیرند و در همه گونه شرایط باید مکانی امن برای خدمت رسانی به مردم باشند. وزارت به آوردن نام کشور یا گروه جانب ها را برای آتش بسی فوری و آغاز مکالمه بهره به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. ساکنان شهر قرغنده قزاقستان طلب دارند که کارخانه سوزاندن پرتاب های طبی از نزد بناهای زیست، چاه آب و کارخانه کارکرده غله کوچانده شود. آنها این طلب خود را 17 اکتبر در ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکت اوتیلیزاسیا که پرتاب‌های طبی را در شهر می‌سوزاند ارائه کردند. یک گروه از ساکنان قرقنده چند روز پیش با نشان اعتراض در نزد کارگاه شرکت جمع شدند. نمایندگان شرکت به نزد آنها برآمده اعتراض آنها را تجمعی بدون اجازه نامیدند. سپس ساکنان به شهرداری مراجعه کرده خواستار ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکت شدند. حدود 50 کارمند خدمات گمرک قرقیزستان برای رابطه با صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قمچی کالبایف و معاون پیشین رئیس خدمات رینبگ متریموف که در فسادکار عیبدار شده بود برکنار گشتند. خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اطلاع داده که این افراد با کالبایف و متریموف رابطه داشته فرمانهای داخل اداره را پایمال کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 22 دکامبر سال 1992 سنه 17 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای برطرف کردن فقر اعلام کرد. در این روز در سراسر جهان مردمی که در فقر و ناداری زندگی می کنند مورد توجه قرار می گیرند. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر در کشور خبر می دهند، اما کارشناسان مستقل اطلاع رسمی را زیر سوال می برند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رازی ما یک ساکن 70 ساله وادی برتنگ همراه با سه نبیره و دو دختر بزرگسال زندگی می کند. پسر کلانیش در خارج از کشور کار و خراجات خانواده را تامین می کند. رازی ما خود 800 سومانی نفقه می گیرد که به گفته او برای خرید آرد و محصولات مورد نیاز کافی نیست. وی گفت پسرم هر ماه برای ما 10-12 هزار روبل روسی می فرستد. با این پول برای نبیرایم محصولات غذایی و لباس می خریم. قبلا می توانستیم کمی پسنداز کنیم، حالا همه چیز گرانتر شده است و درآمد ما فقط برای خراجات خرج روزمره می رسد. می گوید این ساکن وادی دوردست بدخشان. هزارها خانواده در تاجیکستان در چنین وضعیت هستند و اساساً پول مهاجران آنها را از فقر شدید و گرسنگی نجات می‌دهد. اما مقامات تاجیکستان هر سال از پیروزی چشمگیر به فقر و بینوایی خبر می‌دهند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سال 2022 اعلام داشت که سطح بی‌بضاعتی در تاجیکستان از 27.4% در سال 2018 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. برای اساس این داده ها حدود 80% جمعیت تاجیکستان از کم بضاعتی رها یافته و به زندگی راحت و آسوده رسیدند. به گفته کارشناسان مستقل این داده ها سوالات زیادی را ایجاد می کنند، اما به دلیل نبود آمار جایگزین نمی توان آنها را رد کرد. برعکس در کشورهای دیگر در این دوره مشکل سطح کمبیزاتی بالا رفت. برای مثال طبق آمار رسمی در جمهوری قرقیزستان سطح کمبیزاتی از 20.1 در سال 2019 تا 33.3% در سال 2022 افزایش یافت. در ارمنستان همچنین وضعیت است که امکانات اقتصادی شبیه تاجیکستانند، میگوید اقتصاددان اکرم یونسوف. به گفته وی مسئولان برای مبارزه مؤثر با فقر هیچ اقدامی انجام نمیدن و زیاد کردن معاش کارمندان دولتی را تنها میتوان شاخص سازی گفت که با تورم همخوانی ندارد. به اطلاع جانب روسیه انتقال پول به تاجیکستان در سال گذشته به سطح رکوردی 3.2 میلیارد دلار رسیده است، اما در این مدت قرب روبل به سامانه 8.9% پایین رفت. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره حد اقل زندگی، حکومت هر 5 سال توصیه‌نامه های میتادی آید به معین نمودن سبد استعمال قبول می کند. توصیه‌ها شامل 11 نامگوی محصولات غذایی از جمله محصولات نانوایی، گوشت، میوه و سبزیجات و غیره، گروه محصولات غیر خوراکی شامل لباس پایافزار، بالاپوش و لوازمات مکتبی میشوند. طبق قرار حکومت تاجیکستان از سال 2018 هزینه زندگی هر نفر در کشور 50 دلار است. در این حال بر اساس اطلاع بانک جهانی سطح تورم در تاجیکستان در سال 2022 8.3% بوده است. مقامات تاجیکستان با هدف برطرف کردن کمبیزاتی با شریکان بین المللی همکاری می کنند. در کشور ده ها طرح‌های اجتماعی انجام می شوند که در زمینه دسترسی به آموزش، قرض و طب کار می کنند. غیر از این تاجیکستان هم سال از ده ها کشور کمک بشردوستانه دریافت می کند. سال گذشته حجم عمومی کمک بشردوستانه 141 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما تقسیم کمک ها شفاف ارزیابی نمی شوند و حکومت در این مورد خود را برای مردم حسابده محسوب نمی شمارد. اقتصاددان نظرعلی نظرالیف مؤثر نبودن اقدامات حکومت در زمینه ریشه‌کن کردن کمبیزاتی را به وجود فساد در تمام سطح ها می دانند. سبب اصلی ناکارآمدی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، خلاصه می کند تحلیلگر.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی
چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزی سوختم.
مقامات فلسطینی گفتند در ترکش بیمارستان الاهلی در غزه زیاده از 500 کس جان باخت. آنها اسرائیل را مسئول حادثه دانستند. ارتش اسرائیل برعکس گروه فلسطینی جهاد اسلامی را گناهگار شمرد. هلاکت صدها نفر در بیمارستان روز 17 اکتبر واکنش های جهانی را به میان آورد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد کشته شدن صدها غیر نظامی را در حمله به بیمارستان در غزه وحشت‌زا خواند و آن را محکوم کرد. آنتونیو گوتریش با ابراز همدردی به خانواده های قربانیان گفته است بیمارستان ها و هیئت کارمندان آنها با قانون های بین المللی محافظت می شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه با ابراز خشم از ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه به موضع آمریکا بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرد. پرزیدنت آمریکا افزود به تیم امنیتی خود دستور داده است که علت دقیق حمله را تحقیق کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 10 صبح چهارشنبه درباره آخرین تحولات خاور میانه و ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه نشسته دایر میکند. نشست با درخواست روسیه و امارات متحده عربی برگزار میشود و انتظار می رود که نمایندگان فلسطین و اسرائیل در آن سخنرانی کنند. حمله به بیمارستان الاهلی در غزه احتمال موضوع اساسی در این نشست خواهد بود. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در تلگرام نوشت که مسکو در پی حمله به بیمارستان الاهلی درخواست نشست کشاد یا باز کرده است. مقامات اسرائیلی می گویند معلومات خود را درباره ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه در اختیار آمریکا گذاشتند. مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو اظهار داشت گفتگوهای بین طرفهای اسرائیلی و آمریکایی انجام شده است. ما معلومات در دست داریم که در اختیار آمریکایی‌ها گذاشتیم. شبکه CNN میگوید مقامات استخباراتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند. مقامات فلسطینی اسرائیل را متهم کردند که با حمله هوایی به بیمارستان الاهلی صدها نفر را کشته است. اسرائیل میگوید موشک‌های ناترکیده گروه جهاد اسلامی و بیمارستان زده است. وزارت کارهای خارجه فرانسه ترکیش را در بیمارستان الاهلی در غزه به شدت محکوم کرد. وزارت در بیانیه گفت رعایت قانونهای بین المللی بشردوستانه برای همه حتمی است و باید حمایت از غیر نظامیان را فراهم بسازد. کمک های بشردوستانه به غزه به هیچ تأخیری باید فراهم شود. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در بیانیه حمله را به بیمارستان غزه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است پادشاهی عربستان سعودی جنایت توسط نیروهای اسرائیل با بمباران بیمارستان الاهلی در غزه را که باعث کشته شدن صدها غیر نظامی از جمله کودکان و مجروح شدن شماره دیگری شد به شدت محکوم کند. صدها اعتراضگر شب گذشته در نزد سفارت اسرائیل در پایتخت اردن جمع آمدند. شبکه تلویزیونی CNN با به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است، اعتراضگران که اطراف سفارت اسرائیل جمع آمده بودند، تلاش کردند وارد بنا شوند، اما نیروهای امنیتی آنها را عقب راندند. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که اعتراضگران قصد داشتند خودشان را به سفارت اسرائیل برسانند. بر اساس این گزارش ها، نیروهای امنیتی برای عقب راندن اعتراضگران از گاز اشک‌آور استفاده بردند. تا این هفته گذشته تقریبا هر روز اعتراض در نزد سفارت اسرائیل در عمان برگزار می شود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای قربانیان حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان الاهلی در غزه، سه روز ماتم عمومی اعلان کرد. طبق بیانیه دفتر محمود عباس، تا این سه روز پرچم های فلسطین برای قربانیان حمله اسرائیل به بیمارستان الاهلی و همه کسانی که در جریان اشغال کشته شدند به حالت نیمه افراشته خواهد آمد. مسئولی ضربه به بیمارستان الاهلی در غزه دانست. با گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش در بیانیه گفت معلومات نظامی نشان می‌دهد که این بیمارستان مورد برخورد یک موشک راهگم کرده قرار گرفته است که از سوی جهاد اسلامی فلسطین در غزه پرتاب شده بود. بحران نوبتی در خاور میانه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. از آن زمان تا کنون از هر دو جانب هزاران نفر کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده گرامی پادکست گنجی شایگان. رئیس جمهور تاجیکستان تنها یک دفعه، فقط یک دفعه با رادیوی آزادی مصاحبه داده است. تمام تلاش‌های بعدی ما برای چنین صحبت متاسفانه به نتیجه به پایان رسیدند. این گفتگو روز 22 نویبر سال 2001 در شهر پراگ ثبت شده است و آن را همکارم اسکندر خواجه میرزاده انجام داد. و باید بگویم که در آغاز صحبت پرزیدنت تاجیکستان یک سلام گرم و جوشان به کارمندان رادیو آزادی رساند و همچنین گفت که به خبرنگاران و به کارمندان بخش تاجیکی اعتقاد زیاد دارد و این ما را وادار کرد که به دیدار او به مهمان سرار رویم و یک صحبت دیگر کوتاه سری راهی داشته باشیم. اما در این صحبت هرچند موضوع ها رنگ و رنگ هستند و پاسخ های رئیس جمهور تاجیکستان آن وقت امام علی رحمانوف پیش از آن که گفته شوند در روی کاغذ برایش آماده کرده شدند و درخواست کردند البته که سوال ها را پیش و پیش برایش فرستیم و اما در دنبال هر یک پاسخش یا که اکثر از آن پاسخ هایی که از روی کاغذ در این مصاحبه ایشان گفتند همچنین از خودشان فکرها و اندیشه ها و نکته هایی را بیان کردند که خیلی خیلی جالب بودند. یعنی مثل همیشه وقتی که پرزیدنت تاجیکستان از متن بیرون صحبت میکند جالب تر است، هرچند که با اشتباهات، اما جالب تر است از آنی که در کاغذ نوشته شده است. خوب گوش دهیم به این گزارش.
امروز هیئت والا مقام جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات تاریخی سران کشورهای عضو پیمان ناتو دعوت شده است. این اقدام در جواب به نقش مهم تاجیکستان در مبارزه با تروریسم گرفته شده است و معلوم است که در ملاقات پراگ شما نه تنها چون مهمان بلکه چون یک عضو فعال ائتلاف بین المللی ضد تروریسم حضور دارید. آیا در حاشیه نشست پراگ جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان بحث شد؟ آیا تاجیکستان کدام پیشنهاد برای پیشبرد این مبارزه مطرح نمود؟ عموماً به فکر شما برای جواب به تقاضاهای عصر نو پیمان ناتو چگونه باید باشد؟ چی وظیفه ها را بر عهده این پیمان باید واگذار نمود؟ و تاجیکستان در نوبت خود درباره ادامه عملیات در افغانستان چی فکر و پیشنهاد دارد؟
سلامت باشید. اول من میخواستم سلام و پیام خود را به همه کارمندان مخبری بخش تاجیکی رادیو آزادی رسانم، چونکه اعتقاد من به کارمندان و مخصوصا بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی کلان است. دیگران که معلوم است که در پراگا هیئت دولتی جمهوری تاجیکستان در سامیت پراگا همچون هیئت کشور اشتراکدار شورای همکاری اروپای اتلانتا و برنامه همکاری به خاطر صلح شرکت می‌ورزد. تاجیکستان اشتراک خود را در فعالیت شورا و برنامه نام برده، همچون یکی از سمت‌های مهمی سیاست خارجی دولت معنی‌داد می‌کند. طور معلوم است در این شورا 44 دولت جهان از جمله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عضویت دارند. ما با تجربه اندوخته شده فعالیت شورای مذکور و مکانیزمی با ثمر مشورت‌های سیاسی بهای مثبت داده، آن را چون فرمی محاکمه و جستجوی حل مسائل مبرم زمان معاصر، از جمله پرابلم‌های مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی و گردش غیرقانونی مواد مخدر بررسی می‌نماییم. سخنرانی امروزه من در سامیت ناتو و شورای همکاری اروپای اتلانتیکا که مجموعی مسائل‌های مربوط به تحکیم منبعه صلح و ثبات را بررسی می‌نماید برای من باعث افتخار و سربلندی است. هنوز خیلی پیشتر از رخ دادن حادثه‌های فاجعه‌بار 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا با مردم تاجیکستان، چه بودن تروریسم بین‌المللی و اسلوب عملی آن خیلی خوب معلوم و واضح بود. و این تصادف نیست، زیرا که تاجیکستان در پیشاهنگ مبارزه بر ضد این حادثه ننگین و خطرناک قرار داشت که تجسمگری آن نظام طالبان در افغانستان همجوار بود. مناسب مورد لازم به ذکر است که در طول تمام سالهای استقلالت سیاست جمهوری تاجیکستان نسبت به این نظام تروریستی در کشور همسایه ثابت قدمانه، مقصدناک و تغییر ناپذیر بود. مقصد غایه به وجود آوردن منطقه امنیت در گرد و اطراف افغانستان که آن را ما هنوز سال 1998 از منبر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بودیم، ایزولیسی بین الخلقی تروریسم و اکستریمیسم نظامی طالبان بود. ما صمیمانه خواهان آن می باشیم که در افغانستان هرچی زودتر صلح پایدار و رضایت جمعیت استقرار گردد. تاجیکستان مثل پیشتر آماده است جد و جهد جامعه جهانی را در مورد اعتدال وضع در این دولت همسایه عملا پشتیبانی نماید. پس قناعتمندی است که طبق اطلاع موجوده پیشنهاد ما راجع با ضرورت تطبیق وکالت نیروهای پاسدار صلح در تمام قلمروی افغانستان امروز جنبه عملی پیدا کرده ایستاده است. من این عقیده خود را از روز اول ابراز داشتیم و پیشنهادم کرده بودیم که به جایگیر کردن قواهای جلجو در تمام منطقه های افغانستان، نتیجه هاییم که این عملیات در افغانستان گیم که سودبخش نمی شوند و امروز به این آمده رسیدند و امروز این پیشنهاد و این نظره ما به این آمد گرفته شده است. ما معتقد بران هستیم که به خاطر سوز کردن ریشه های اجتماعی تروریسم و اکستریمیسم و پس کردن سطح کم بزاعتی در افغانستان، جامعه جهانی عهده‌دار است که قرارهای کنفرانس تاکیو را که کمک ایثار شده در حجم 4.5 میلیارد دلار آمریکایی بی تأخیر و پورا اجرا نماید. یعنی خطاگی تکراری نسبتی تا آنچه که تاجیکستان بود، بیش از یک میلیارد دلار در چهار کنفرانسی نسبت به برنامه برقرارسازی تاجیکستان دولت‌های قرض دهنده ابراز داشتند، لیکن در عمل در ظرف 5 6 سال اخیر همگی 1% اینا ماز در با تاجیکستان پیشکش کرده حتی نشد. جهت دیگری مسئله این است که صرف نظر از دستاوردهای نظامی و سیاسیش، عملیات ضد تروریستی در افغانستان متاسفانه با انفراستراکتور نارکومافیا خللی جدی و نظررسی نرسانیده است و برعکس در رابطه با سازمان ملل متحد و عام جامعه جهانی پیشنهاد کردیم که کالیسیه وسیعی زیدی گردش غیر قانونی مواد مخدر بنیاد کرده شود. از آن جمله امروز در برآمد من نیست در این جمع آمدی پرشکوه نیست بود. در چارچوب شورای همکاری های اروپا و اتلانتیکا قبول شدن مورد تطبیق عملی قرار داده شدن نقشه اقدامات همکاری در مبارزه بر ضد تروریسم را ما همچون عملی سری وقتی ارزیابی نماییم. اجرای این نقشه به همکاری های وسیع و دراز مهلتی بین الحقی در بخش مقاومت به تروریسم ابتدا خواهد گذاشت. ما اطمینان داریم که کمک به کشورمان در مورد ساختمان نیروهای قابل کاری مسلح، تعلیم کادرهای افسری آنها، رفع عاقبت های آفات طبیعی، بنیاد تکنولوژی های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، سهم مهمی شریکان ما در شورای همکاری اروپای اتلانتیکا در جاده ایجاد منطقه فراخ امنیتی خواهد گردید.
محترم امام علی شریفوویچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگا شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
بازدید های بنقشه گرفته ایمان به فرانسه و ایالات متحده آمریکا اولین بازدید های رسمی سردار دولت تاجیکستان به عالم غرب محسوب می‌آید. ما چنین می‌پنداریم که این بازدیدهای رسمی باید سطح مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان را با این کشورهای ابرقدرت غرب به سینه صفتاً نو برداشته، برای همکاری‌های گوناگون جنبه‌ای وسیع متقابلاً سودمند و جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی و فرانسوی به اقتصادیات نیازمند تاجیکستان راه فراخ باز می‌نماید. به این خاطر ما ضرور می شماریم که اساس کافی و با اعتماد قراردادی و حقوقی این همکاری ها زودتر ایجاد گردیده، روابط سیاسی در سطح های مختلفی بین دولتی فعال گردانیده شوند. دیگر اون که خودی فرانسه یکی از اعضایان فعال و برقدرت اتحادی اروپا است، یوروسیوس، و در اینجا در مناسبت های ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه خیلی خوب است و رابطه مان اومن همکاری های ما در همکاری های نظامی، دیگر همکاری ها در سازمان های بین المللی، و اینچنین خودی پرزیدنت فرانسه جناب ژاک شیراک با ما اصرار داشتن که آنها رسما از جانب خود در اتحاد اروپایی نسبت به همکاری کردن کشورهای اعضای اتحاد اروپایی کمک میرساند و جانبداری میکند. این بسیار مهم است برای ما.
محترم امام علی شریفوویچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگا شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
من بارها تاکید کرده بودم و باز جایز می شمارم تکرار نمایم که بدون با وجود آوردن شرایط مساعد اقتصادی برای رشد افغانستان، حتی اعتدال نسبی سیاسی وضع این کشور غیر امکان است. در رابطه می خواستم توجه را به یک جنبه جلب نمایم. من چنین می حسابم که جامعه جهانی باید امکانات های کشورهای همجوار افغانستان را افزون گرداند تا که آنها توانند حجم مددی خود را به خاطر برقرار سازی اقتصادیات این کشور وسیع کنند. در نتیجه ما به یک چند هدف می رسیم. اولا این اقدامات رویه همکاری و همسایگی نیک را در منطقه قوت می باشد که از لحاظ تأمین صلح و ثبات در آسیا مرکزی و جنوبی خیلی مهم است. ثانیا به حل پرابلم های اقتصادی و اجتماعی کشورهای ما مساعدت می کند و بالاخره چنین سمت کار از لحاظ مالیوی برای جامعه جهانی خیلی ارزانتر می بود. بعضن لایه آموخته شده ایستادن از جانب بعض این کشورها، مثلا آموزش از جانب شتاتای متحده امریکا و یک چند کشورهای دیگر غرب برای ساختمان یکی از پلهای بین المللی که تاجیکستان را با افغانستان باید در آینده پیوست نماید، این پل کلانی که در پنج پایان به نقشه گرفته شده ایستاد است و به نزدیکی ما از جانب سرمایه گذاران خارجی که در اتحاد یک جایگی با واسطه فاندی آخان در قسمت شمالی تاجیکستان و بدخشان افغانستان یک پولی دیگر را نیز به انجام سپاریدیم، به انجام داده شد و به استفاده داده شد و چهار پولی دیگر نیز در این منطقه در نقشه است و سال آینده پولی دوم را نیز به استفاده میتید و این اولین پول دائم عمل کننده بین تاجیکستان صاحب اسلام و جمهوری افغانستان بود. این هم یک واقعیت تاریخی است. البته دیگر لایه های دیگری نیز هستند، لیکن اون بگیم که همکاری حالا جدیه که کشورهای اعضای اتحاد مبارزه علیه تروریسم بین الملل در افغانستان ناقدر متاسفانه جلوگیری یا اینکه کمک رسانی همکاری در ساحه اقتصادیات و خودی در داخل آنچه که در کنفرانس توکیو اظهارها داشتند، همان دولت هایی که در آن کنفرانس بیش از 4.5 میلیارد دلار اظهارها داشتند، حتی همان وعده هایی کرده بودند و خود جمهوری افغانستان اونا قریب که رسانده نمیشه. در عرفه گیم که همین مناسبت ها، همین رابطه ها در عرفه همکاری ها هستند، در عرفه آموزش بسیار لایه ها قرار دارند. من فکر میکنم که سالهای آینده پیش از همه وابستگی دارد به امنیت، چگونه وضع امنیتی خود افغانستان و آسیای مرکزی با خوبتا پیش از همه امنیت آسیای مرکزی وابسته است به خود وضع افغانستان.
آیا ضمن سفرهای اروپایی هیئت‌های صاحبکاران نیز شما را همراهی خواهند کرد و در اجرای کدام لایحه‌های اقتصادی تاجیکستان به تقدیم امتیازها حاضر است و اگر حاضر است این چی امتیازها هستند؟
باید گفت که این گونه لایحه‌ها در تاجیکستان کم نیستند. امروز برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها به ساحه‌های مختلف و قلب اسما بخش انرژیتیک و برقی آبی، اسود کردن ذخیره های مینرالی، صنعت خوراکواری و نساجی، کارکردی محصولات کشاورزی، استحصال مواد طبی، توریسم کوهی، آلپینیسم و غیره در تاجیکستان فضای مساعد اینوستیسیونی و حقوقی مهیا گردیده است. زیاده از این، اجرای بعضی آنها مساله انجام ساختمان نیروگاه های برقی آبی راغون و سنگدوده نه فقط برای حل پرابلم های تیزتون دی تاجیکستان، بلکه تمام منطقه اهمیت بزرگ کسب کرده می توانست. حلی مسئله های پس کردنی سطحی کمیزاتی در این کشور را، پرابلم های اکالوگی و تامین اقتصادیات و اولی را به نیروی برق و آب نوشاکی زلال در نظر دارد و پینداری ما که یکی از راه های حلی مسئله های نام برده تأسیس دادن کنسورسیم سازمان های بین اخلاقی مولوی، مثلا بانک جهانی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کشورهای منفعتدار می باشد. آنچه که این کار علاقه شروع شده است، مثلا برای ادامه دادن یا که در آینده اعلان کردن کنسورسیوم در باره ساختمان نیروگاه برقی راغون و با یک شرکت روسیگی با نام شرکت ساختمانی بالتیک، که بیش از 100 میلیون دلار میمارندو به امضا رسانده شده است و این در وقتی در گفتگوی نظامی دو جانبه بین شرکتی برخی تاجیک و این شرکتی ساختمانی روسیه است و به نزدیکی نماینده مخصوصی پرزیدنت بانک جهانی در تاجیکستان اید این مسئله با سپارشی جناب وفیسون بودند ما آیدی همکاری ها در جبهه ادامه ساختمان نیروگاه برخی روغن گفتاری شنی داشتیم و اونا همین مسئله به همین افاقه هم رسیدیم که خیلی بانک جهانی با آیدی همین لایه و همچنین یک کاردیناتر هم آهنساز این لایه برای آماده کردن لایه برای آماده کردن لایه مبلغ در کار و این مبلغ حالا از جانب بانک آسیاگی 750 هزار دلار جدا شده است و از باقی مانده مبلغی برای آماده کردن لایحه از جانب بانک جهانی با طریق گرانت جدا کرده می شود و اینچنین آموزش حاضر پرابلم یک است که بازار این قوه بر بچه ها با کجا برآورده می شود آیا در داخل تاجیکستان چقدر حساب کتاب کنند چقدر استفاده می شود و چقدر یاد با خارجه فروخته می شود و کی از خریدار این قوه برق یعنی این علاقه حالا در خودی همین دیروز من با صاحب کاران راهبران با سرداری راهبریت پلاته سودای جمهوری چخیه و یک قطار راهبران پرزیدنتان کمپانی های کلانی خودی چخیه ملاقات داشتم یکی از دو کمپانیایی که آینده خواهش همکاری کردن من در ساحه انرژتیکای خرد هیدرو انرژتیکای خرد و اینچنین ساختمان منوی نیروگاه های برخی همکاری کردن دارم و دعوت کردیم اونا وای کردن که آماده هستن به تاجیکستان تشریف بیارن و آموزن.
شما امروز با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی ملاقات داشتید، آیا در این ملاقات هم همکاری های اقتصادی بحث شد؟
البته پیش از همه همکاری های اقتصادی ما حالا بیشتر با کدام کشورهایی که وای نداشته باشیم در سیاست خارجی ما میستد همکاری های اقتصادی در مدی اول داشته می شود و صحبت که ما داشتیم مثلا در باره همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ایتالیا و سروزیر ایتالیا اشاره داشتن که آنها سپارش میتین روبریتی در ایتالیا تا حال شرکتی برخی این شرکتی دولتی است و اونا تجربه خوبی این ساختمان نیروگاه را دارن نیروگاه آبی مستن که به تاجیکستان تشریف میارن میاموزن و در آینده باید مستن در سایه گیدره انرژتیکا همکاری خوب کرده میتوانند و خودشون نیست ما دعوت داشتیم اونا ما رو دعوت کردن به ایتالیا که سفری رسمی داشته باشیم و اینچنین که حالا باز ایتالیا در آینده شاید قوای سلجوی خود را در افغانستان زیاد نماید در موردی که قوای سلجو در دیگر مناطق های افغانستان زیاد کرده می شود پند کرده می شود یعنی مندتی آنها در اونجا قوای لازم است نظامی در کار است برای به همین افاق رسیدیم که گروه در سطح حکومتی در آینده در باره بلند برداشتن سطح مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ایتالیا در سطح بلند آمادگی میگیرند و این همکاری ها را در آینده گسترش میدند.
محترم امام‌علی شریپوویچ، تابستان سال روان با دستگیری شما در جمهوری اولین رادیوی مستقل فعال شد. آیا به مثل آن امکان پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در موج متوسط امکان دارد تا اینکه مردم امکان داشته باشند که برنامه های ما رو با مثل امروزه سفر خارجی شما رو سری وقت و با کیفیت خوب شنیده توانند؟
دایر به این مسئله برداشته شما ما من حالا هیچ اونچه جواب داده نمیتونم چون که این موضوع رو ما باید آموزیم ما آموزیم من آینده این اگر خواهیم که ما آینده که شروع کردیم این نیت داریم ما در تاجیکستان یک دولتی که دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یک جامعه شرفندی که ساختنی باشیم به مطبوعات آزاد به اخبار عمومی آزاد این روندها در یکان دولتی متمدن جاری نشده است. این یکی از سمت‌های اساسی جامعه شهروندی همین است. برای همین هر اون چیزی که ما نیتی میکنیم یا قرار قبول میکنیم یا که کمکی کردیم دستگیری کردیم، پیش از همه از اون است که بعضاً سیستم های شاخه های حاکمیت حالا هم همون منتالیتیت کهنه هست. در یعنی در خود ساختار دولتی، در سیستم ویدی، در شخصیت ها هست، شخصیت ها که در این یا اون شاخه های دولتی فعالیت میکنن، کار میکنن، همون بعضاً این نیت سیاه که منتالیتیتی همون کرختی باقی مانده است. این هم باید ما درست در کنیم. بعضاً حالاتا وی میکنیم، البته برای این هم وقت در کار، این یکی فرسی رو باید کردن، یا اینکه این همون گویم که در یک شبانه روز امروز بودن جمهوری هایی که در یک شبانه روز پارتی های یک لخت، پارتی های حزب های کمونیستی در شبی دیگر شدن حزب های دموکراتی. این من فکرم این جامعه متمدن درست در میکنن و مردم سوال فکر در میکنن که این چی معنا دارد. و در تاجیکستان بعضا پروسس هایی هست که در دیگر کشورها دیدنه میشد و هرچی و خودی ما کوشش کردن ما از اول تا امروز و آینده نیست، برای هرچی بیشتر خوبتر در همه سطح این کشور گسترش دادن همکاری های ما کشورهای اروپایی. برای چی است؟ پیش از همه این، یعنی در آینده در خودی تاجیکستان انکشاف دادن جامعه های اینستوتای دموکراتی، از اینجا ما تجربه آموختن مانده کار، نه اینکه تنها فکری یک اندیشه تکنولوژی پیش قدم، تکنولوژی پیش قدم اگر دولتی دنیا تو مترخی هم باشه با دیگر کشورها یا منطقه دیگر، اونم پیش از همه منفعت های دولتی خود رو اندیشه کرده بعد همکاری میکند. همین خیلی برآورده نمیتید که من این تکنولوژی من نو وای کرده شده وارد کرده شده من شما دا وای میکنم. دیگر که ما میخواهیم آینده در یک مقصدی ما همراه شدن با جامعه متمدن است و جامعه متمدن در خودی آسیای مرکزی بنیاد کردن بسیار مشکل است. با کدام کشورها بیشتر همکاری کردن آمانده کار؟ پیش از همه با کشورهای پیش از همه، البته ما داریم کشورهای هم جوار، هم زبان، هم خون، تاریخ و فرهنگی مشترک داشته، لیکن ما بیشتر فکر میکنیم که با اونا همکاری داریم، هرچی که خوبتر و بهتر است ما میگیریم برای خود. و لیکن ما آینده که میخواهیم جامعه متمدن، جامعه پیشرفته، ترقی کرده، با همه شرط و شرایط های طلبات های سازمان های بین المللی و حجت های بین المللی جاوگو، این پیش از با همکاری های خوب در با کشور های اروپا داشته آمانده کن. این مقصدی اساسی ما همین است. ما با همه کشور ها گفتیم ما سیاستی درهای کشاده است. ما با همه کشورها، با امریکا هم هم کار میکردن مسئله داریم. مسئله ما بود، هست، میماند. آینده ما فکر میکنم که امروزا شرایط خوبی است که ما تاجیکستان کجاست، شتاتای متحده امریکا در کجا. این پیش از همه افتخار گیم که یک اعترافی رحمانوف نی، اعترافی ملت تاجیک است، دولت تاجیکان است. این باید افتخار همه مردم تاجیک باشد، ملت تاجیک باشد. و ما گسترش دیم، همکاری نماییم. من فکر میکنم این برای منفیتی آینده این ملت و دولتی تاجکان میشهد. سلامت باشید. سلامی سمیمی ما رو با همه کارمندان رسانید. سلامت باشید.
تشکر امام علی رحمانوف، آن وقت رحمانوف، بله، برای اینکه صحبت از سال 2001 است، از 22 نویبر و هنوز رئیس جمهوری تاجیکستان تغییری نسب نکرده بود. و اما خب این یگانه مصاحبه است که در بایگانی رادیو آزادی باقی میماند و طوری شاهد بوده، طوری شنیدید، هم در آغاز بعد هم در انجام پرزیدنت تاجیکستان و کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی سلام ها میفرستد. امیدواریم اعتقادی و به کارمندان رادیو آزادی همون گونه بلند باقی مانده باشد و همچنین امیدواریم که یک روز راضی می شود برای یک صحبت دیگر با سوال ها و پرسش های دیگر در دوشنبه یا هر گوشه عالم. این پادکست گنج شایگان بود با مؤلفه سلیم ایوب زاد. خدا نگهدار شما.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 18 اکتبر است و ما با همکارانم در تاجیکستان و پراگ شما را با نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی شناس میکنیم. توجه کنید به عنوان گزارش های برنامه. تاجیکستان ترکشی پرقربانی در یک بیمارخانه غزه را محکوم و جانب های درگیر را به آتش بس و مکالمه دعوت کرد. دامولوی از حصار که در مراسم جنازه دختر خیشاوندان مرحوم را تحقیر کرده است برای صحبت با مقامات دعوت شد. متخصصان تاجیک میگویند تغییر اقلیم، افزایش گرد و غبار و خاک باریش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راه های نفس شده است.
پوفا مرا غم میتید، دوستان شد که پیش دکتر تاوبت میگیرم.
مقامات تاجیکستان ترکیش در یک شفاخانه غزه را محکوم کردند که بر اثر آن تقریبا 500 نفر کشته شده است. وزارت کارهای خارجی امروز با نشر اظهارات ترکیش در بیمارخانه ال اهلی فلسطین را که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی آدمان از جمله کودکان و زنان گردید شدیداً محکوم کرده است. حکومت در اظهارات به آتش‌بسی فوری و آغاز مکالمه برای به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. جزئیات بیشتر درباره فلاکت در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
مقامات فلسطینی میگویند صدها نفر در نتیجه ترکش در شفاخانه غزه جان دادند. به قول آنها ضربه هوایی نیروهای اسرائیل سبب ترکش شد، ولی اسرائیل ها میگویند مشکی از کار افتاده گروه فلسطینی جهاد اسلامی سبب این فلاکت شده است. هر دو طرف به ادعای خود پافشاری دارند. ترکش در شفاخانه الاهلی یکی از فلاکت‌های خونین در جنگ اسرائیل و تندروان اسلامی در غزه است. در این جنگ که بیش از یک هفته است ادامه دارد، به گفته مقامات فلسطینی 3000 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند و بیش از 1 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را ترک کردند. در ویدیوهایی که خبرگزاری رویترز به دست آورده است، طبیبان مجروحان را به دیگر شفاخانه های شهر میبرند. نوار غزه را گروه حماس اداره می کند که جنگجویان آن اولی هفته با حمله به اسرائیل 1300 نفر کشتند و ده ها نفر دیگر را گروگان گرفتند. حمله های هوایی انتقام جویانی اسرائیل به غزه بعضی از ناحیه ها را به تمام نابود کرد و سبب بحران بشری شد.
و در یک مصاحبه رادیویی با کنت روس، رئیس سابق دیدبان حقوق بشر، همکاران ما از بخش بالکانی رادیوی آزادی اول از او درباره عامل احتمالی ترکش در شفاخانه غزه پرسیدند.
خوب، باوری اول این بود که حمله های هوایی اسرائیل است. حالا جانب اسرائیل این را رد کرد و میگوید که یک موشک فلسطینی بود. من فکر میکنم تا حال دقیق نمیدانم که مسئول حادثه کی است. اگر این موشک فلسطینی باشد معلوم است که خطا کردند. اگر این حمله هوایی اسرائیل باشد قطعا امید دارم که آنها بیمارخانه را نشان نگرفتند. فکر میکنم که در این مرحله تنها چیزی که ما گفته میتوانیم این است که آدمان به طور فاجعه‌آمیز کشته شدند.
And we need to investigate who is responsible.
سوال دیگر از کنت روس این بود که آیا در جنگ خاورمیانه اسرائیل و حماس دست به قانون شکنی از جمله جنایت های جنگی زدند؟
Well, clearly both sides are committing war crimes.
چون واضح است که هر دو طرف مرتکب جنایت‌های جنگی می‌شوند. می‌دانید که حماس با کشتار صدها غیر نظامی اسرائیلی، اسیر گرفتن ربودت نزدیک به 200 اسرائیلی با جنایت‌های وحشتناک دست زد. از این رو اینها جنایت‌های آشکار جنگی هستند. به غیر از این حمله‌های پیوسته موشکی حماس به محل‌های اهالی نشین اسرائیل هم جنایت‌های جنگی می‌باشند. حکومت اسرائیل نیز با حمله‌های یکسره به محل‌های فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. اسرائیل ظاهراً حماس را در محل‌ها به هدف می‌گیرد، ولی حمله‌هایش وسیع‌تر از آن است. این کشور اینچنین به بناهای کلان حمله کرده است که در بعضی از آنها ظاهراً طرفداران حماس بودند، ولی در نتیجه صدها آیله منزل‌های خود را از دست دادند. اسرائیل همچنین با محاصره دسترسی به غذا، آب، سوزشواری و نیروی برق را قطع کرده است که این یک نوع جزای دسته‌جمعی علیه تمام اهالی غزه است و برخلاف عهده‌داری اسرائیل در رسانیدن کمک بشردوستانه به اهالی محتاج می‌باشد. همین طور در هر دو جانب جنایت‌های جنگی وجود دارند.
کنت روس رئیس سابق دیدبان حقوق بشر به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد. و خشونت‌ها در خاورمیانه را که اینک 11 روز است دوام دارند، سفیر دولت فلسطین در تاجیکستان محکوم کرد. همکاری ما برات یوسفی در این نشست خبری حضور داشت و این گزارش را آماده کرد.
لوای ایسا، سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان، در نشست خبری خود در دوشنبه حمله های روزهای اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه و کرانه غربی قتل و کشتار مردم آسایشته فلسطینی را محکوم کرد. نماینده ماموریت خودگردان فلسطین در تاجیکستان وضع فلسطینی ها را اسفبار نامید.
اسقط دولت الاحتلال الاسرائیلی 6000 قنبله.
دولت اشغالگر اسرائیل همگی در طول 5 روز به سر فلسطینی ها در غزه 6000 بمب با وزن عمومی بیش از 4000 تن پرتافت است که برابر با 4 بمب اتمی است. در نتیجه نبود مواد طبی و سوزشواری، بیمارستان ها به قبرستان تبدیل یافتند. فلسطینی ها در غزه و دفن نزدیکان خود در قبرهای دست جمعانه شروع کردند.
يدفنون فلزات اكبادهم واحبابهم في مقابر جماعيه.
این در حالی است که اسرائیل عملکردهای خود را پاسخ به حمله های گروه حماس مینامد و میگوید بر اثر آنها زیاده از 1400 کس کشته و 3500 نفر مجروح شدند. اسرائیل در صدد عملیات زمینی در غزه است که حماس از آنجا قلمروش را مشکبارون کرد. این در حالی است که سران بسیاری از کشورهای جهان خشونت‌های اخیر را در فلسطین محکوم و از قربان شدن آدمان بی‌گناه در این حمله‌ها اظهار تأسف کردند. درگیری‌ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر با حمله غافلگیرانه گروه حماس به محل‌های اهالی نشین اسرائیل شروع شد. اسرائیل در پاسخ به حمله‌های حماس غزه را مشکبارون می‌کند که هزاران نفر کشته و زخمی شده، قسمی از این شهر را به خرابازار تبدیل کرده است.
مقامات تاجیکستان یک دامولوی را به گفتگو خواستند که به قول شاهدان عینی خویشاوندان یک دختری فوتیده را در مراسم دفن به نماز خوانده تحقیر کرده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت عبدالقهار میرزایف ساکن دهه دوربت ناحیه حصار معروف با نام قاری قهار عینی حال به سوالهای نمایندگان مقامات وکالتدار پاسخ میگوید. پیش از این عبدالقادر طلبکف خبرنگاری تاجیک نوشته یک نفری را نشر کرد که گویا دیروز در مراسم دفن یک دختری 25 ساله از دهه توردی بابای حصار شرکت داشته است و او گفته است که داملو عبدالقهار پدری دختر را سرزنش کرده و گفته است این آیله به نماز است و به نماز حاجت خانه است. یکی از ساکنان دهه توردی بابا برگزاری مراسم دفن را تصدیق کرد. واکنش عبدالقهار میرزایف تا کنون با این گفته ها معلوم نیست. هوای گرم و خاک باریش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راههای نفس شده است. کارشناسان آن را نتیجه تغییر اقلیم می دانند که وضع را در تمام آسیای مرکزی برای زندگی مشکل تر کرده است. خبرنگاران فرانس پرس در باره هوای غبارآلود دوشنبه با چند نفر هم صحبت شدند و خلاصه این گزارش را که مرسیتا تقدیم می کند.
خاک باریش دوشنبه در احاطه گرد و غبار
ساکنان پایتخت تاجیکستان سالهای اخیر هرچی بیشتر شاهد چنین منظره می شوند.
وقتای اخیر خوک بوریش زود زود رخ می دهد و نفرم است. نفسکشی را مشکل می گرداند. پوشیدن نقاب هم مناسب نیست زیرا به نفسکشی خلال می رسوند. دردی سرم پیدا شد. این طور زندگی کردن دشوار و نراحت کننده شده است.
حادثه های به این مانند به گفته کارشناسان عاقبت تغییر اقلیم است. نه تنها در تاجیکستان بلکه سراسر آسیای مرکزی. ساکنان میگویند که جبر این تغییرات را بیشتر آنها میکشند.
در چنگ غبار نمیتونم سولفا مرا غم میتید. دو سال شد که پیش دکتر توبت میگیرم. با من دروخت مینیستن توبت مینیستن. من خود را بهتر و خوبتر حس میکنم.
فیصل صخره‌ای در یکی از شفاخانه های شهری دوشنبه کار میکند. سری هر چند وقت به نزد او بیماران می آیند که از چنگ و غبار زیاد به تنگ آمدند.
چنگ و غبار در ارگانیسم تاثیر منفی دارد و این وابسته است به اندازه چنگ و غبار. اگر اندازه چنگ و غبار کلانتر باشد و سبب بیماری های راه های بالایی نفس می گردد و اگر چنگ و غبار اندازش میده باشد و می تواند که سبب بیماری های راه های پایانی نفس و بیماری های دل و بیماری تمام ارگانیسم گردد.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس پاکیزگی هوا در سال 2022 در قطار 10 کشور از همه آلوده ترین جهان جای گرفته است. زیبونیسا مومینزاده از مرکز اکولوژی آسیای مرکزی میگوید اگر در دهه 90 در تاجیکستان سال 2-3 بار طوفان گرد و غبار مشاهده میشد، حالا تا به 35 مورد رسیده است.
باد بیشتر شده است، بارش برف و باران کمتر. همچنین عامل های انسانی به خاک بارش سبب می گردند. یعنی بریدن جنگل ها، آبیاری نادرست و در تمام سال چرانیدن چرو در صحرا.
شهر دوشنبه به گونه دگدان است که از سه طرف در احاطه کوهسار مانده است، ولی خاک بارش آنها را از نظرها پنهان می کند. بناهای بلند و نو بنیاد را هم.
در دوشنبه برای جوانان تاجیک امکان فراهم کردند که با شرط و شرایط تحصیل در چند کالج و دانشگاه امریکا آشنا شوند. نگاره فضلی دین گزارش می دهد.
نمایندگان از شش کالج و دانشگاه امریکایی برای اولین بار از تاجیکستان بازدید کردند و امکانات تحصیل در امریکا را ارائه کردند. فناوری های نوین، اقتصاد، مارکتینگ منیجمنت و ده ها فن های دیگر از اختصاص های اساسی این مکتب های عالی امریکایی بود. آرزوی تحصیل در امریکا ابوبکر و ده ها همسالانی او را به اینجا آورده است. ابوبکر در گذشته تلاش تحصیل در امریکا را کرده بود است، ولی موفق نشده است. حالا می خواهد به امکانیت های تحصیل در امریکا بیشتر شناس شود و بخت خود را دیگر بار سنجد.
تحصیل در امریکا بهترین در جهان اعتراف می شود. می خواستم برنامه ساز شوم. دانشگاه امریکا همچنین امکانی تجربه آموزی در شرکت های بانفوذ جهان را پیشنهاد می کند. مثلا در مایکروسافت، گوگل، آمازون. از همین لحاظ امکانی تحصیل در امریکا مرا بسیار هوسمند می کند.
داوطلبانی دیگری تاجیک عمدتاً به دنبال فرصت‌های تحصیل رایگان در این نمایشگاه بودند.
ما کوشش می‌نماییم که گرانت‌های آمریکایی را به دست آوریم چون که به پول در آنجا یعنی که تحصیل خود را ادامه دهیم.
مسئولین کالج و دانشگاه‌های آمریکایی اعتراف می‌کنند که تحصیل در این کشور رایگان نیست و حق تحصیل هم می‌تواند گران باشد. بیکی آدامز که در این نمایشگاه سنو کالج را معرفی میکند میگوید تقریبا 90% مکتب های عالی کشورش برنامه های رایگان تحصیل ندارد، ولی دانشجویان خارجی تا 50% حق تحصیل را امکان دارند از حساب خود یا دونر پرداخت کنند و باقی مانده مبلغ را دانشگاه میپردازد. کالجی ما نیز برنامه های پوره رایگان تحصیل را ندارد. ما فقط می توانیم 50% تحصیل را بردوش بگیریم و در مجموع این 50% 15,000 دلار را تشکیل می دهد. برتری کالجی ما در چی است؟ ما زبان اصیل انگلیسی را می آموزیم. محیط بهترین و نیروی خوب درسی را داریم. در کالجی ما تاجیکان نیستند و امید داریم که بعد از این سفر داوطلبان تاجیک هم صف دانشجویان خارجی ما را زیاد کنند. نمایشگاهی مکتب‌های عالی آمریکا در تاجیکستان سال سوم است که برگزار می‌شود. دو سال اخیر این معرکه به طرز مجازی پیشکش داوطلبان می‌شد. بر اساس آمار وزارت معارف تاجیکستان در دانشگاه‌های آمریکا بیش از 300 دانشجو تحصیل می‌کنند.
و بینندگان عزیز، در همین جا برنامه به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه‌ها با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 13,198 کیلومتر دیگری مرز موافقه کردند. دیوان وزیران قرقیزستان در این باره روز 18 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز چیزی نگفته است. معلوم نیست گپ درباره کدام بخش سرحد می رود. نشست گروه های کاری مکان نگاری دو کشور از 12 تا 18 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. جانب ها امضا کردن، اما جزئیاتش دسترس نیست. ملاقات آینده گروه های کاری در قلمرو قرقیزستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارند و تا این دم زیاده از 600 کیلومتر آن معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. پرزیدنت آمریکا گفت ترکش در بیمارستان نوار غزه که باعث به مرگ صدها کس شد ظاهرا کار دست اسرائیل نیست. جو بایدن روز 18 اکتبر در ملاقات با وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بر اساس آنچه من دیدم به نظر می رسد این کار را گروه دیگر انجام داده است، نه شما. ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه روز 17 اکتبر روی داد. وزارت تندرستی غزه که زیر رهبری حماس است اسرائیل را مسئول دانست. ارتش اسرائیل گفت در این حادثه دست ندارد، بلکه موشک خطا خورده جهادی اسلامی فلسطین سبب ترکش در بیمارستان شده است. این سازمان نیز مسئولیت را نپذیرفت. با این حال از جانب کی سرزدن ضربه به بیمارستان غزه که صدها کشته بر جای گذاشت نامعلوم و بحثی میماند. پرزیدنت امامعلی رحمان با محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران در دوشنبه واخورده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت جانب ها روابط دوشنبه و تهران را در بخش تامین امنیت بررسی کردند. در خبرنامه رسمی بدون آوردن جزئیات بیشتر آمده است دو طرف به ضرورت همکاری در سمت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و گردش مواد مخدر تاکید نمودند. محمد رضا آشتیانی 17 اکتبر وارد دوشنبه شد و با چندی از مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله وزیر دفاع شیرعلی مرزا دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های دولتی ایران، وزیران دفاع درباره گسترش دادن همکاری‌های دوشنبه و تهران در بخش نظامی صحبت کردند. درباره نتیجه این واخوری و امضای کدام سند خبر دادن نشده است. سفر وزیر دفاع ایران در حال جریان می‌گیرد که روابط نهادهای نظامی دو کشور در سال‌های اخیر رو به گسترش دارد. سال گذشته سازش دو طرف در تأسیس کارخانه مشترک تولید پهپاد یا هواپیماهای بی‌سرنشین نو ابابیل دو رسانه‌ای شد، ولی تا کجا این طرح عملی گشت نامعلوم ماند. روابط دو کشور بعد سال 2015 سرد و تیره بود و تنها سالهای اخیر رو به بهبود است. تاجیکستان ایران را در حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند قتل سیاسی متهم می‌کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ترکش را در بیمارستان الاهلی در غزه محکوم کرده، طرفهای درگیر را به آتش بسی فوری و آغاز مکالمه خواند. روز 17 اکتبر در نتیجه ضربه به این بیمارستان نوار غزه، منطقه زیر اطاعت گروه حماس، صدها کس کشته و زخمی شدند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از 18 اکتبر آمده است، انشاءات غیر نظامی مخصوصاً بیمارخانه ها به هیچ وجه نباید مورد حمله قرار گیرند و در همه گونه شرایط باید مکانی امن برای خدمت رسانی به مردم باشند. وزارت به آوردن نام کشور یا گروه جانب ها را برای آتش بسی فوری و آغاز مکالمه بهره به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. ساکنان شهر قرغنده قزاقستان طلب دارند که کارخانه سوزاندن پرتاب های طبی از نزد بناهای زیست چاه آب و کارخانه کارکرده غلّه کوچانده شود. آنها این طلب خود را 17 اکتبر در ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکتی اوتیلیزاسیا که پرتاب‌های تیبی را در شهر می‌سوزاند ارائه کردند. یک گروه از ساکنان قرقنده چند روز پیش با نشان اعتراض در نزد کارگاه شرکت جمع شدند. نمایندگان شرکت به نزد آنها برآمده اعتراض آنها را تجمعی بدون اجازه نامیدند. سپس ساکنان به شهرداری مراجعه کرده خواستار ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکت شدند. حدود 50 کارمند خدمات گمرک قرقیزستان برای رابطه با صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قمچی کالبایف و معاون پیشین رئیس خدمات رینبگ متریموف که در فسادکار عیبدار شده بود برکنار گشتند. خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اطلاع داده که این افراد با کالبایف و متریموف رابطه داشته، فرمانهای داخل اداره را پایمال کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 22 دکبر سال 1992 سنه 17 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای برطرف کردن فقر اعلام کرد. در این روز در سراسر جهان مردمی که در فقر و ناداری زندگی میکنند مورد توجه قرار میگیرند. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر در کشور خبر میدهند، اما کارشناسان مستقل اطلاعی رسمی را زیر سوال میبرند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رازی ما یک ساکن 70 ساله وادی برتنگ همراه با سه نبیر و دو دختر بزرگسال زندگی می کند. پسر کلانیش در خارج از کشور کار و خراجات خانواده را تامین می کند. رازی ما خود 800 سومانی نفقه می گیرد که به گفته او برای خرید آرد و محصولات مورد نیاز کافی نیست. وی گفت پسرم هر ماه برای ما 10-12 هزار روبل روسی می فرستد. با این پول برای نبیرای محصولات غذایی و لباس می خریم. قبلا می توانستیم کمی پسنداز کنیم، حالا همه چیز گرانتر شده است و درآمد ما فقط برای خراجات خرج روزمره می رسد، می گوید این ساکن وادی دوردست بدخشان. هزارها خانواده در تاجیکستان در چنین وضعیت هستند و اساساً پول مهاجران آنها را از فقر شدید و گرسنگی نجات می‌دهد. اما مقامات تاجیکستان هر سال از پیروزی چشمگیر به فقر و بینوایی خبر می‌دهند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سال 2022 اعلام داشت که سطح بی‌بضاعتی در تاجیکستان از 27.4% در سال 2018 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. برای اساس این داده ها حدود 80% جمعیت تاجیکستان از کم بضاعتی رها یافته و به زندگی راحت و آسوده رسیدند. به گفته کارشناسان مستقل این داده ها سوالات زیادی را ایجاد می کنند، اما به دلیل نبود آمار جایگزین نمی توان آنها را رد کرد. برعکس در کشورهای دیگر در این دوره مشکل سطح کمبیزاتی بالا رفت. برای مثال طبق آمار رسمی در جمهوری قرقیزستان سطح کمبیزاتی از 20.1 در سال 2019 تا 33.3 درصد در سال 2022 افزایش یافت. در ارمنستان همچنین وضعیت است که امکانات اقتصادی شبیه تاجیکستانند، میگوید اقتصاددان اکرم یونسوف. به گفته وی مسئولان برای مبارزه مؤثر با فقر هیچ اقدامی انجام نمیدن و زیاد کردن معاش کارمندان دولتی را تنها میتوان شاخص سازی گفت که با تورم همخوانی ندارد. با اطلاع جانب روسیه انتقال پول به تاجیکستان در سال گذشته به سطح رکوردی 3.2 میلیارد دلار رسید است، اما در این مدت قرب روبل به سامانه 8.9% پایین رفت. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره حد اقل زندگی، حکومت هر 5 سال توصیه‌نامه های میتادی آید به معین نمودن سبد استعمال قبول می کند. توصیه ها شامل 11 نامگوی محصولات غذایی از جمله محصولات نانوایی، گوشت، میوه و سبزیجات و غیره. گروه محصولات غیر خوراکی شامل لباس پایافزال، بالاپوش و لوازمات مکتبی می شوند. طبق قرار حکومت تاجیکستان از سال 2018 هزینه زندگی هر نفر در کشور 50 دلار است. در این حال بر اساس اطلاع بانک جهانی سطح تورم در تاجیکستان در سال 2022 8.3% بوده است. مقامات تاجیکستان با هدف برطرف کردن کمبیزاتی با شریکان بین المللی همکاری می کنند. در کشور ده ها طرح‌های اجتماعی انجام می شوند که در زمینه دسترسی به آموزش، قرض و طب کار می کنند. غیر از این تاجیکستان هم سال از ده ها کشور کمک بشردوستانه دریافت می کند. سال گذشته حجم عمومی کمک بشردوستانه 141 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما تقسیم کمک‌ها شفاف ارزیابی نمی‌شوند و حکومت در این مورد خود را برای مردم حسابده محسوب نمی‌شمارد. اقتصاددان نظرعلی نظرعلیف مؤثر نبودن اقدامات حکومت در زمینه ریشه‌کن کردن کمبزاتی را به وجود فساد در تمام سطح‌ها می‌دانند. سبب اصلی ناکارآمدی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، خلاصه می‌کند تحلیلگر.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می‌رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می‌رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز هم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم.
مقامات فلسطینی گفتند در ترکش بیمارستان الاهلی در غزه زیاده از 500 کس جان باخت. آنها اسرائیل را مسئول حادثه دانستند. ارتش اسرائیل برعکس گروه فلسطینی جهاد اسلامی را گناهگار شمرد. هلاکت صدها نفر در بیمارستان روز 17 اکتبر واکنش های جهانی را به میان آورد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد کشته شدن صدها غیر نظامی را در حمله به بیمارستان در غزه وحشت‌زا خواند و آن را محکوم کرد. آنتونیو گوتریش با ابراز همدردی به خانواده‌های قربانیان گفته است بیمارستان‌ها و هیئت کارمندان آنها با قانون‌های بین‌المللی محافظت می‌شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز خشم از ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه به موضع آمریکا بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرد. پرزیدنت آمریکا افزود با تیم امنیتی خود دستور داده است که علت دقیق حمله را تحقیق کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 10 صبح چهارشنبه درباره آخرین تحولات خاور میانه و ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه نشست دایر میکند. نشست با درخواست روسیه و امارات متحده عربی برگزار میشود و انتظار می رود که نمایندگان فلسطین و اسرائیل در آن سخنرانی کنند. حمله به بیمارستان الاهلی در غزه احتمال موضوع اساسی در این نشست خواهد بود. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در تلگرام نوشت که مسکو در پی حمله به بیمارستان الاهلی درخواست نشست کشاد یا باز کرده است. مقامات اسرائیلی می گویند معلومات خود را درباره ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه در اختیار آمریکا گذاشتند. مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو اظهار داشت گفتگوهای بین طرفهای اسرائیلی و آمریکایی انجام شده است. ما معلومات در دست داریم که در اختیار آمریکایی ها گذاشتیم. شبکه CNN میگوید مقامات استخباراتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند. مقامات فلسطینی اسرائیل را متهم کردند که با حمله هوایی به بیمارستان الاهلی صدها نفر را کشته است. اسرائیل میگوید موشک های ناترکیده گروه جهاد اسلامی به بیمارستان زده است. وزارت کارهای خارجه فرانسه ترکیش را در بیمارستان الاهلی در غزه به شدت محکوم کرد. وزارت در بیانیه گفت رعایت قانون های بین المللی بشردوستانه برای همه حتمی است و باید حمایت از غیر نظامیان را فراهم بسازد. کمک های بشردوستانه به غزه به هیچ تأخیری باید فراهم شود. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی در بیانیه حمله را به بیمارستان غزه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است پادشاهی عربستان سعودی جنایت توسط نیروهای اسرائیل با بمباران بیمارستان الاهلی در غزه را که باعث کشته شدن صدها غیر نظامی از جمله کودکان و مجروح شدن شماره دیگری شد و شدت محکوم میکند. صدها اعتراضگر شب گذشته در نزد سفارت اسرائیل در پایتخت اردن جمع آمدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است اعتراضگران که اطراف سفارت اسرائیل جمع آمده بودند تلاش کردند وارد بنا شوند، اما نیروهای امنیتی آنها را عقب راندند. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که اعتراضگران قصد داشتند خودشان را به سفارت